بسم الله الرحمن الرحیم. این مرسله حماد ابن عیسی یه چیزی احتیاج به یه تتبع داره، آیا با تتبع هم مشکل حل میشه یا نه نمیدونم، ولی همینجوری من عرض میکنم ممکنه یه وقتی آیون برخورد کنن یا مسئله بعدن روشن بشه. ما بعضی از مواردی رو که برخورد کردیم که این بزرگان بعض اصحابنا تعبیر میکنن از معاصرین خودشون که مقام بزرگی هم دارن، نمیخوان اسم ببرن، اسم بردن رو یا خلاف مقام اونا میدونن، نظیر بعض الاعازمی که ما گاهی از معاصرین ممکنه تعبیر بکنیم، اینا یه همچین تعبیری راجع به بعض اصحابنا داشتن. مثلا نجاشی هر وقت بعض اصحابنا تعبیر میکنه مقصود شیخه، معاصرش خلاف احترام اینا میدونه که اسم ببره، از شیوخش هم نیست ولی از معاصرین خیلی معنون و مهمه. بعض اصحابنا هر جا نقل میکنه مراد شیخه. سفار در بصائر الدرجات هر وقت بعض اصحابنا تعبیر میکنه مراد سعد ابن عبدالله اشعری معاصرشه. این هست، چون ما از اینجا به دست آوردیم که مثلا مطالبی که بعض اصحابنا اونجا میگه مختصر البصائر سعد که در دست یه مقدارش در دست هست، اونجا همون مطلبی را که ایشون به بعض اصحابنا نسبت میده میبینه اونجا وارد شده. این مطلب هست و احتمال خیلی قوی هست که مراد از اون بعض اصحابینایی که حماد ابن عیسی به وسیله او از حضرت موسی بن جعفر سلام الله علیه نقل میکنه یکی از معاصرینش باشه و از معاصرین معنونی که خلاف احترام اسم او رو بگه فلان کس اینجوری میگه. اون وقتا مثل که یه همچی چیزی بوده و حتما هم معاصره، برای خاطر این که خود حماد ابن عیسی از اصحاب حضرت صادق، زمان حضرت صادق بالاخره کسی بوده، زمان حضرت موسی بن جعفر هم که اتصال با حضرت داشته که دعا کرده حضرت که 50 مرتبه اون مکه موفق بشه به مکه و از اینا. اون و از اصحاب اینایی که اون از حضرت موسی بن جعفر نقل میکنه که از معاصرینشه و از معاصر محترم اسم نبردن و به تعبیر بعض اصحابنا کردن، این متعدد هست. منتها احتیاج به یک فصل کاملی هست که ممکنه بعد از فصل کامل انسان این مطلب براش مورد اطمینان قرار بگیره. حالا اونا رو بله نمیخوام بگم بعضی اصحاب اینا منحصره، یکی از علل اونجایی که معاصرت احراز شده مثل همین موردی رو که هست، اونی که واسطه است برای نقل او از حضرت موسی بن جعفر مسلم جز معاصرینه. از معاصر چرا بعضی اصحاب اینا تعبیر شده دو احتراماً این تعبیر هست، اونی که احراز معاصرت شده مثل در مانحوفی. خب حالا این فقط طرحش بود که بعد ممکنه با فصل یه مطلب روشن بشه. الان ما به طور احتمال عرض کردیم. خب این روایت ما سابقا هم عرض کردیم که روایات اصل اولیه در همینجور که مرحوم آقای بروجردی می‌فرمود، اصل اولیه در نقل روایات فتوای ناقل راویه. اون اصحاب الجمع و حشویه و امثالینان که مبنای عام می‌دارن که هر روایتی رو نقل می‌کنن یا هر روایتی رو عمل می‌کنن، قید و شرطی قائل نیستن. حالا نسبت به آداب و سنن و مباعث و اون چیزهایی که یا مبنای تسامح بعضی ها دارن یا قرائن عقلیه در کار هست، اونا رو من کاری ندارم. اون عمل کردن به اون روایات علامت به اعتبار راویینا نیست که ما هم بتونیم عمل کنیم. ولی یک روایت مفصلی مثل روایت عماد بن عیسی با این طول و تفصیل، این را نجاشی رجالی محدث درجه یک که رجالی هم بوده این را آورده در کتابش و میگه اینا اشخاصی که آثار صحیحه یعنی صادقین میخوان، من اونا را آوردم. شیخ طوسی اهتمام کرده وارد کرده کی؟ کلینی. و شیخ طوسی همین روایت را در تهذیب وارد کرده. علمای بزرگ، علمای بسیار بزرگ به مضمون این روایات که جای دیگه وارد نشده فتوا دادن. خب از مجموع اینا همینجور که مرحوم آقا جمال خونساری فرموده برای تأییدن لکلام محقق حلی، انسان اطمینان حاصل میکنه که این اشخاص به دست آورده بودن که این روایت راوی معتبری است که این روایت رو نقل کرده و حماد بن عیسی از شخص معتبر این را اخذ کرده، ولی ما در اثر بعد عهد نمیشناسیم، نمیدونیم کیه. مجموعا خلاصه اگر اینها کسی از مجموع اینها اطمینان این جور چیزا پیدا نکنه، مقدمات انسدادی رو که شیخ بی میل نیست ولو نخواسته صریح تعبیر بکنه باید قائل شد و از باب انسداد باید این روایت ها رو حجت قرار داد. نه این دخالت نداره، نه اینو نمیخواد. روایتی که قابل عمل باشه، میگه اشخاص که میخوان عمل بکنن به ماورا در چیز، این چه دخالتی داره شیوخ ابتدایی چیز باشن بقیه از اینا از ابو هریره نقل شده باشه؟ این میخواد بگه کسی که قطعی نمیگه، اعتبار روایاتی را که کسی میخواد یه روایات معتبره رو به دست بیاره که بشه عمل بکنه برش، او بلا اشکال از اولش صرف این که من از اشخاصی شنیدم اونام از افراد دروغگو شنیدن که اونا که قابل اعتماد نیست، این پیداست مطلبش. اگه نگاه کنی کسی که میخواد عمل بکنه به آثار وارده، یعنی صادقین علیه السلام آثار صحیحه وارده میخواد عمل بکنه، از من خواست یه کتابی تنظیم کنم، من این را نوشتم. اینه خلاصه به نظر میرسه که روایت علما هم عمل کردن. ابن ادریسی که آمده اشکال کرده بود و من تبع بعضی های دیگه ولو قبلی ها مورد استناد بوده. و بیاییم راجع به مطلبی رو که اینجا ذکر شده. اینجا تعبیر این است که حضرت خمس را به مقدار احتیاج اینها خمس را میداد اصناف و اگر کسری داشت خودش تکمیل میکرد، زیادی بیامد بر میداشت. من کان له الغرم فعلیه الغرم یا عکس از اینا. این تعبیر در روایت. خب این روایت البته استدلالش برای مطلب با یه مقدمه‌ای که آقای حکیم یه اشاره کرده توضیح هم نداده استفاده میشه. اون عبارت راجب این است که اشخاصی را که احتیاج داشتن به مقدار این چیزی را که خمسی را که به اشخاص داده می شده مازاده بر احتیاجشون خمس داده نمی شده. یعنی اگر یه فقیری فقر داشته مستحق خمس هم بوده جز اصناف بوده، ولی اینجور نیست که حالا که فقیر شد هر مقدار حضرت بده، نه به مقدار که فقرش زائل بشه حضرت میداده، اینجوریه. بعد این ظاهر این کلام اینه. این موضوع انطباقش به خصوص مورد ما که شخص مصرف ابتداعا فقیر نبوده، غنیه. میشه داد یا نمیشه داد، این اون موضوع این مورد را نمیگیره، چون اون موضوعی رو که حضرت محدود کرده میگه به فقرا اونقدری میشه داد که رفع فقر بشه. اما حالا اگر یک کسی غنی شد، آیا به اون میشه داد یا نمیشه داد؟ به او ساکته، از این جهت به دلالت مطابقیه لفظیه ساکته. منتها ایشون میفرماید ما با اولویت میفهمیم. یه چیزی که با اینکه فقر داره، قبلا فقر بوده، اینا متناسب اینه که در باره اوی ارفاق همچین متنابه بشه. و در باب زکات فتوای معمول آقایون این است که میشه یه دفعه شخص مال زکوی رو به فقیر بده، بیشتر از مایحتاج سنه بده به او، او رو بیشتر بخواد بده، ولی موقعی که میخواد اعطا کنه فقیره، تدریجی نمیخواد بده. اگه تدریجی اشکال پیدا میکنه، چون فقر زائل میشه، عنوان فقر بعد از زوالش نمیشه داد. ولی اون وقتی که قبل از اینکه این فرض کنید خرج یک سالش عبارت 500 هزار تومنه و فقیر نداره این 500 هزار تومن را، یه میلیون شخص میخواد بده، یا خرج سالش 500 هزار تومنه، نصفشو داره نصفشو نداره، یه دفعه 500 هزار تومن انسان بده که قهرن 250 هزار تومن زیادتر داده. در باب زکات معمولا آقایون میگن جایزه. حالا صحیح یا صحیح کار ندارم، یه همچین مطلبی فتوا توی علما هست. حالا اگر در باب خمس گفتن این مقدار هم جایز نیست که برای خود اشخاص ولو فقیرم باشه، مادامی است و به حد احتیاجه، میگه از این بالاولویه استفاده میشه. فردی رو که در باب زکات هم مسلم نمیشه به او داد، اون که ابتداعا غنیه، غنی ابتدایی رو زکات هم نمیشه داد هیچ، اونی که هست در باب زکات اینه که فقیر ابتدایی رو بیشتر از مایحتاجش بدن. در باب خمس آمدن مزایقه تزیق قائل شدن، گفتن به چیز خمس را بیش از مایحتاج نمیشه داد، ولو قبل از دادن فقیر باشه، ولی به حد احتیاجش باید داده بشه، که انه از این استفاده کردن که بالاولویه مورد بحث ما، که کسی که قبل از اعطاء خمس فقیره به او نمیشه داد، غنیه به او نمیشه داد. این فرمایش آقای حکیم اینجا. بعدم میفرماین اگه دقت بشه بعضی تیکه های دیگه هم در چیز هست که از اونها استفاده میشه برای اینکه نمیشه خمس را به غنی داد، به یتیم غنی نمیشه داد، این هم استفاده میشه. دیگه توضیح ندادن چیه. مرحوم آجمان اینجا بحثی رو که میکنه، ایشون آخر اظهار تردید میکنه که ما فقر رو شرط بکنیم یا نکنیم، و میفرماید احتیاط در اشتراطه، که حالا این احتیاط رو هم یه توضیح عرض کنم. این احتیاطی که این آقایون تعبیر میکنن دو جور، دو سه جور قابل تصویره. یکی عبارت از این است که اینا بگن احتیاط مستحبیه، احتیاط درشه، احتیاط مستحبیست و جای اصل براءت است و مثلا شک در شرطیت، نمیدونیم شرطیت داره نداره، فقر مقتضای اصل عدم اشتراط است و که بعضیا میگن یه جورشه. یه جورشه این است که این احتیاط نه احتیاط وجوبی است نه به عنوان فتوا به احتیاط، میگه ما مسئله برای ما حل نشده است، فحص کامل هم نشده که حکم بکنیم مشمول ادله براءت، مراجعه کنن به اهل فن و اشخاص دیگه که روی این مسئله کار حسابی کردن، به اونا. احتیاط وجوبی قابل ارجاع به دیگری است. یه مرتبه احتیاط وجوبی غیر قابل ارجاع، احتیاط وجوبی در اثر عدم فحص اینا نیست، فحص کامل هم کرده، همه ادله مراجعه کرده، همه حرف ها که دیگرانم زدن هرچی هست در دست مناقش داشته در تمام ادله، که اگر دیگران بخوان مطلب را صاف فتوا بدن به یه مطلبی تخطئه میکنه، میگه این ادله کفایت نمیکنه برای حکم کردن، هم ادله ظاهریه رو کامل نمیدونه برای اثبات مطلب، هم ادله واقعیه رو کامل نمیدونه، ادله احکام اولیه احتیاط وجوبی میکنه، احتیاط وجوبی که نمیشه مراجعه به دیگری کرد. این همه این محتملات در کلام ایشون هست که چه احتیاطی است، احتیاط استحبابی است، احتیاط وجوبی قابل ارجاع، احتیاط وجوبی غیر قابل ارجاع، اینا محتمله. حالا نفهمیدم. یعنی احتیاط مستحبی باشه، ممکن احتیاط وجوبی باشه. مقصودتون چیه؟ همین ممکن احتیاط مستحبی باشه. احتیاط که میخواد بکنه فتواش عبارت از این است که شرطیتی نداره. ممکنه بگه من مسئله رو نمیدونم، من الان دیگران هر چی گفتن باید خود حتی فقیه هم باید مراجعه کنه به دیگری اگر خواست، یا چطور نمیدونم. حالا گاهی هست که در این حال به حد کفاف قائل نیستن، یه چیزایی هست که احتمالا میده خودشی خورده اعوجاج سلیقه داشته باشه، شذوذ مثلا خارج از متعارف باشه در تشکیکات. خیلی موقع هست میگه این متعارف مردم چی میگن، او رو درست تشخیص نداده از اینا. خلاصه این ایشون مرحوم آجمال مسئله رو با تردید میگذرونه و میگه جای توقف هست و احتیاط در این است که رعایت بشه. وجه این مطلب چیه؟ چرا این کار را با اینکه روایت را میگه قابل اعتماده و ابن ادریس و منتبع را رد میکنه و با موافق با محقق موافق شده، وجهش چیه؟ وجهش اینجوری که استفاده میشه عبارت از اینه که ایشون بفرماین ظاهر آیه شریفه، اگه ما بودیم ظاهر آیه شریفه این بود که یتاما عنوانیست به رأسه در مقابل مساکین و ابناء سبیل، درش فقر معتبر نیست، همه اطلاقش همه مقابلش هر دوی از اینا ظهور داره در آن که خودش یک موضوع مستقلیه. منتها ما که میخواییم رفعیت از این ظهور کنیم، نسی اگر در بین باشه ما به وسیله نس رفعیت از ظهور خواهیم کرد، ولی روایتی که نقل شده مرسل حماد بن عیسی نس نیست، اون هم ظاهره، میشه تصرف در اون روایت بکنیم، میشه تصرف در آیه بکنیم، چون روشن نیست که کدام یکی از این ظاهرها رو ما تصرف کنیم درش. رو این جهت احتیاط در رعایت فقره، فتوا نمیشه داد برای این. او چطور ما میتوانیم تصرف کنیم؟ چون میفرماید در این روایت این است که به مقدار این که به وسیله او غنی بشه میشه داد. ایشون میفرماید ظاهر این جمله عبارت از این است که فرض کرده کسی را که غنی نیست، این مال میخواد او رو غنی بکنه، اون وقت میگه به مقداری رو که این شخص غیر غنی غنی بشه میشه داد. این ظاهرشه، پس معناش اعتبار فقره. ولی یک فرض دیگه هم هست که خلاف ظاهره، میشه به بگیم برای اینکه تصرف در خلاف ظاهر آیه نکرده باشیم در این تصرف بکنیم میشه، یعنی قابل هست. او این است که مسئله تقدیری باشه، میگه خرج سال را میشه داد به ایتام، یعنی چیزی که اگر نداشته باشه این منشأ غنای شخص میشه، میشه اون مقدار داد، به مقدار خرج سال میشه داد. ما یغنیهن، یعنی ما شما فرض بکنید که این شخص اگر فقیر بود این موجب غناش بود، این مقداری که خرج سالش بود اداره سالش را می کرد یا نه. اگر اینجوری باشه، مقدار مال و مقداری است که اگر این شخص را ما فقیر فرض می کردیم این کافی بود او رو غنیش بکنه. ما یغنیهم به یعنی صلاحیت مغنی بودن داشته باشه، نه بالفعل در اثر اینکه زمینه پر شده غنا به او متوقف نیست، نه خودش به ذات 500 هزار تومان یادم رو غنی میکنه. مثلا این شخص اگر فقیر بود این 500 هزار تومان غنی میکرد، میگه شما به مقداری که غنی بکنی یه شخص را میتوانید به او بدید، نه شخص این را. شخص این ممکنه چون غنی بوده زمینه نداشته، ولی شخص متعارف را، یا این اگر غنی نبود چجور بود، اینجوری. بعضی چیزا هست که ملاحظه مثلا نوع و شأنیت و امثال اینا میشه در بعضی از الفاظ هست. یعنی این چیزی که مثلا شما میخواید بگید که این گلوله کشنده است، ممکنه یه وقتی یه زمینه شخص خودش مرضی داره که بدون گلوله میمیره، ولی کشنده بودن معناش نه صلاحیت داره. یعنی اگر اون مرض نبود، عوامل دیگه نبود، این صلاحیت کشندگی داشت. ایشون میفرمان این روایتی که میگه به مقداری که یستغنیهم، یعنی به مقدار یا سال که یستغنیهم، معناش امانت خرج یک سالی که شخص را طبعا غنی میکنه میشه داد به ایتام، ولو خود ایتام غنی هستن. شارع خواسته برای اینکه این اموال ایتام برای خودشون بمانه، کس کم نشه از اموالشون، و لذا گفته شما میتونید. خود یتیم بودن یه جهتی است که مناسبه که رعایت بشه و یک ارفاقی بشه. ارفاقش هم همینه، میخواسته دست به مالش نره، مالش محفوظ بمونه، یه کس پیدا نکنه، به مقدار خرج یه سالش داده بشه. میفرمان میشه این روایت رو اینجوری ما تفسیر بکنیم و حفظ ظاهر آیه بکنیم، و میشه رفعیت از ظاهر آیه بکنیم، روایت رو به غنا و احتیاج فعلی حمل بکنیم، چون معلوم نیست که کدام یک از تصرف ها رو بکنیم. لذا ما حکم میکنیم به توقف و احتیاط و از اینا. این آجمان اینجوری داره. چیزی که ما نفهمیدیم او این است که مرحوم آقا جمال تقریب مطلب شهید ثانی رو که میکنه که دلیل برای اعتبار فقر، یکی دو تا دلیل که ذکر میکنه و بعد میفرماید فیه نظر، که همین روایت چیز را نقل میکنه، همین روایت حماد بن عیسی مرسله، حماد بن عیسی و مرفوعه احمد ابن محمد نقل میکنه، و همین که تتمیم باید بکنن یا اگر زیادی آمد خود حضرت برداره، تو کلام شهیستانی هم هست، میگه این منشأ عبارت از این روایته، این دوتا روایته. قبلن هم در کلام محقق هست، همه اینا به این دو به این تیکه تمسک کردن برای اعتبار فقر. آجمار میگه که بهتر این است که تمسک بشه به ذیل خبر، که در اونجا جمله‌ای هست که خیلی اوضح و دلالتن برای مطلبه، که احتمال میدم آقای حکیمم نظرش به همون جمله اخیر باشه، چون همین جمله‌ای رو که آجمال استدلال کرده قبلی ها من ندیدم کسی استدلال کرده باشه، بعدن صاحب حدائق و صاحب جواهر و شیخ انصاری و اینام همه اون دنبال رو دنبال رفتن، همون قطعه رو تمسک کردن، که غیر از اینی که در صدر عبارتی رو که میگه تتمیم باید بکنه چی، اون ذیلش رو من میخونم که اون خیلی روشنه و دیگه احتیاجی به اون اولویتی که آقای حکیم میخواست تمسک بکنه نداره، و این اشکالی را که حملی را که آقای آجمال خونساری کرده در اون ذیل دیگه اون حمل نمیاد، اونی که حملی که کرده راجع به صدر روایت هست و نسبت به زید یه همچین قابل چنین حملی نیست. ولی چرا آجمال آمده توقف کرده، فقط غفلت کرده از اون تنبیهی که خود ایشون داده و فرموده این تیکهی رو که استدلال شده چون قابل توجیهه و ما نمیدونیم او رو رفیت کنیم، آیه رو رفیت بکنیم، لذا توقف میکنیم، ولی زیلش ایش نگفته زیل ما چجور توجیه میکنیم که خود ایشون تعبیر کرده اوزه و دلالتنه. حالا من میخونم، ملاحظه بفرمایید. اونی که آقایون استدلال کردن صدره که ایشون این مناقشه رو داره، میگه نصف الخمس الباقی بین اهل بیته و سهم لیتاماهم و سهم لمساکینهم و سهم لابناء سبیلهم تقسم بینهم علی الکفاف و السعه، یا بعضی از نسخ داره علی کتاب و سنت، یعنی همونجور که کتاب و سنت سهامی قائل شده اینا هم تقسیم میشه. و ما یستغنون بهی فی سنتهم فان فضل عنهم شیء یستغنون عن فهو للوالی و ان عجز او نقص عن استغنائهم کان علی الوالی ان ينفق من عنده بقدر ما یستغنون به و انما سار علیه ان یمونهم لان له ما فضل عنهم. بله. و بعدم چرا این را قرار داده؟ نخواسته که و انما جعل الله هذا الخمس خاصتا لهم دون مساکین الناس و ابناء سبیلهم عوضا لهم من صدقات الناس تنزیها من الله لهم لقرابتهم من رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و کرامتا من الله لهم عن اوساخ الناس فجعل لهم خاصتا من اندهی ما یغنیهم به ان یسیرهم فی موضع الذل و المسکنه. اینا که این عبارت استدلال محقق و اینا کردن، ایشون می فرماین اینا ممکنه ما یغنی هم و امثالینا مراد مغنی بودن شعنی باشه، یعنی 500 هزار تومانی که با این خرج یه سال اشخاص میگذره اینو بدن، ولو بالفعل غنا به این متوقف نیست چون قطع نظر از این هم او ثروت داره، ولی شعنیت ثابته برای 500 هزار تومان. این مراد این باشه، این توجیه رو میگه ممکنه این جور توجیه کنیم، رفیت از ظهور آیه کنیم، حفظ ظهور آیه کنیم یا عکس. ولی چیزی که خود ایشون بعد فرموده که اون اوزه و دلالتنه، این جمله آخره ولیس فی مال الخمس زکات لان فقراء الناس جعل ارزاقهم فی اموال الناس علی ثمانیت اسهم فلم يبق منهم احد و جعل یا جعل حالا خدا لفقراء قرابات النبی صلی الله علیه و آله و سلم نصف الخمس یا نصف الخمس، جعل لفقراء قرابات النبی نصف الخمس. خب پیداست این نصف الخمس یتاما هم داخل در اینه که نصف خمس برای اونا قرار داده شده، نصف سهم امامه، نصف دیگرش سهم ساداته، برای سهم سادات تعبیر میکنه و جعل لفقراء قرابات النبی صلی الله علیه و آله نصف الخمس، اگه خدا فاعلش باشه، اگه جعله باشه نصف الخمس که قرار داده شده، فاغناهم بهی عن صدقات الناس و صدقات النبی و امثالینا. این ایشون میفرمایند به این ذیل اوزه و دلالتن بر مطلبه، ولی توجیهی که ایشون کردن او توجیه و در اثر اون توجیه توقف کردن، گفتن چون یه وجه دیگری میشه معنا کرد حفظ ظاهر آیه بکنیم، اون وجه اینجا نمیاد که فقراء قرابات النبی، بالاخره یه کسی که یه میلیارد ممکنه یه یتیمی باشه از پدرش منتقل شده، صرف این که 500 هزار تومان خرج یک سال طرفه، این که عنوان فقر را که به اون منطبق نمی کنه. اینجا ما یغنی هم اگر گفته بود مقداری به این بدن که خرج سال باشه، خب ما می گفتیم ما یغنی هم به ما یغنی شعنی، ولی فقرار اینجا را که فقراء اقرابات النبی، این دیگه نمیشه اونجور تفسیر کرد. اینجا ایشون هیچ اسم نمیبره، نمیدونم چرا غفلت کرده از این جمله که این تیکه رو چجور بگه. و آقایون دیگه هم همین تیکه رو جواهر هدایق و از هدایق اصل عمده این اونای دیگه هم تبعیت کردن از صاحب هدایق. هدایق هم شاید از ایشون گرفته یا خودش توارد نظر بوده. خلاصه استدلال به این شده. این تیکه دلالتش خوبه، منتها یک بحثایی هست که اون بحثا منشأ میشه که یه قدری این روایت ها رو بیشتر ما باید غور کنیم ببینیم مراد چیه، اندماجی در تعبیرات هست، حلش یه قدری مشکله، و بعضی از روایاتی که شاید ظاهر المعارضه است با اصلا با اعتبار فقر اونها هم هست. اما اونی که من اون ظاهر المعارضه رو بخونم و بعد خود این چون یه تیکه هایی داره نمیدونم میرسیم یا نمیرسیم او رو اگه رسیدیم بعد بحث میکنیم. چیو؟ بله جایش یکی همین مسئله زکات و خود همین مسئله زکات، سهام ثمانیه زکات را فقر معتبر کرده با اینکه معتبر نیست، غیر از مساکین و اینا فقرا مساکین. این چرا؟ اینا رو باید دقت کرد و چجور ما معنا بکنیم، صدر و زیر رو چجور به هم جفت و جلا بدیم. این روایت 14270 که سابقا بحثشو کردیم، روایت زکریا بن مالک جعفی بود که ما روایت را تمام میدونستیم از نظر سند اینا. عن ابی عبدالله علیه السلام انه سأله عن قول الله عز وجل واعلموا انما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل فقال اما خمس الله عز وجل فللرسول یزهو فی سبیل الله و اما خمس الرسول صلی الله علیه و آله و سلم فلاقاربه و خمس ذوی القربا فهم اقاربه و الیتاما یتاما اهل بیته فجعل هذه الاربعه اربعه اسم من فیهم و اما المساکین و ابن السبیل و قد عرفت انا لا نأکل الصدقه ولا تحل لنا فهیل المساکین و ابناء السبیل. این حرف ما به نظر ما این یه نحو دلالتی داره که یتاما درش فقر معتبر نیست، چون ایشون چهار دیگر رو دلیل برای مطلب چهار قسمت و دلیل نمیاره، خدا و رسول و اقربا و یتاما، وان که همه اونها اختصاص داره برای اونی که مربوط به مکتب و امثالینا، یتاما یتاما اهل بیت در قبال عامه، اون اقربا اقربا اهل بیت یعنی ذوی القربا همون امام در مقابل عامه همسال اینا، اونا رو دلیل نمیاره. دلیل رو فقط برای دو تیکش چون از خود آیه میتونسته استفاده بکنه، خود آیه دلیل بوده، به اون حضرت تمسک میکنه. راجب مساکین و ابن سبیل، اونا رو نسبت به اربعه ترسوم حرفی نمیزنه، میگه این مساکین و ابن سبیل ما میتوانیم از آیه صدقات استفاده بکنیم که اینها مال مساکین و ابن سبیل اهل بیت، نه کلی. و شاهد را اینجوری ایشون میارن، یه آیه که مساکین و چیز را که صدقات برای جعل کرده، و از اون طرف مسلم سنی ها هم قائلن که چیز اقربای پیغمبر اینا، اونا صدقات برشون حرامه. وقت میگه پس بنابراین چون اونا برشون صدقه جعل شده و اینم که صدقه براش حرامه، پس مراد از این مساکن ابن سبیل عبارت از مساکن ابن سبیل سادات مراده. این استدلال میکنه. اینجا ما میگیم اگر یتاما هم داخل فقر درش معتبر بود، پس مساکینی که در آیه زکات گفته او بلا اشکال یتامای فقیر را میگیره در آیه زکات، و زکات را برای یتامای فقیر غیر سید بر اونها جعل کرده. اینجا اگر آیه خمس هم مال یتامای فقیر جعل خمس شده باشه، به همون آیه زکات میشه تمسک کرد که این اصناف ثلاثه، هر سه از اینا باید مراد سادات باشن، باید مال سادات باشه نه عمومی، برای خاطر این که غیر سادات براشون زکات جعل شده و اینا که از زکات محروم هستن، پس بنابراین باید یه چیزی هم برای اینا جعل بشه. خب خمس جعل شده، اگر یتاما عنوان برأسه باشه که میخواد فقیر باشه میخواد غنی باشه، به آیه صدقات نمیشه استدلال کرد برای اینکه پس بنابراین یتاما عنوان مستقل برای خمس، مصرف خمس. ولی اگر این خودش به قید الفقر مستحق خمس باشه، خب یتامای فقیر که در زکات طبق چیز فقرای غیر سید زکات برشون میرسه، یتیمن کان و غیر یتیم، خب اینا ایتامینا چه گناهی کردن که به اونا به او که زکات که نمیرسه بخواد چیزم نرسه، خمسم نرسه، این مثلا که انه ظلم درست نیست. از این استدلال معلوم میشه که اونی که مراد از یتاما در اینجاست، یتامایی نیست که مندرج باشه تحت عمومات ادله صدقه لولا سیاده، مندرج باشه تحت ادله اون، این خودش یک عنوان نیست مستقل جداگانه. این ظاهرش ما از این روایت میفهمیم که یتاما نه استقلال داره، مثل اینکه ذوالقربا استقلال داره، که استقلال داره به عنوان فقر نیست. این ظاهر این روایت اینه. خب پس اینی که شیخ طوسی و جمع دیگه‌ای که تقریبا 9 نفر ما به نظر ما بود و بعیدم نیست که شاگردای شیخ طوسی که نوعا تسلیم شیخ بودن، اونام که تو فهرست منتجب الدین اسماشون هست فقهای به نامی بودن، بعید نیست اونا هم با شیخ هم عقیده بودن، منتها فتاواشون دست ما نیست. تا اینجا محتمله که همین بگیم که فقر درش معتبر نیست. حالا اون روایت حماد میسا رو باید مرسله حماد میسا رو یه قدری بررسی کامل بکنیم و بعد ببینیم که صدر زین رو چیکار میکنیم و با اینا چجور معشق بکنیم و بعضی از وجوه اعتباری دیگر که ذکر کردن بر اعتبار فقر آیا تمام یا نه، بعد بریم بحث بعدی.